بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه روایت هست فرمان که امام صادق علیه السلام روایت هست که خیر و اخوانی الیه من عهد و الیه ایوبی ببینید خیر و اخوانی الیه من عهد و ایوبی الیه. این حدیث رو شاید بعضی زیاد بشنوم ولی عمل کردنش عمل نمی کنم. می فرماید امام صادق علیه السلام که بهترین برادران من اون کسیه که عیوب منو به من هدیه بده، عیب‌های منو به من تذکر بده و هدیه بده. خیرو یا احب و اخوانی الی، اشتباه شد، احب و اخوانی الیه من اهدا عیوبی الیه، از امام صادق علیه السلام. یعنی محبوب ترین برادران در نزد من اون برادریه که عیوب منو به من تذکر بده. اولا تو این عبارت نیومده که عیوب منو به من تذکر بده، اومده عیوب منو به من هدیه کنه. یعنی به یه برادر دینت اگه عیبی داشته باشه، خب طریقه گفتن فرق میکنه. وقتی کسی عیبی داره انسان نمیره میگه فلانی تو فلان عیبو داری اصلاحش کن، اینجوری که نمیگه. که تو یه مناسبتی، موقعیتی، با یه لطافتی، ظرافتی که ناراحت خیلی نشه، یعنی طوری نگه که طرز گفتن انسان فرق میکنه. بهترین برادر کسی اون کسی که بده عیباشو بهش بگه، اون تا طریقه بیان فرق کنه. خب با یه ملاطفتی توی یه مقام خاصی طرف عصبانیه، بیای عیبشو بهش بگی، کافی برمیگره میزنه، یا حوصله نداره بیای عیبشو بگی، یا یه وقتی مثلا داره ازت تعریف میکنه برگردی تو عیبشو بهش بگی. نه، مقام، شرایط، بالاخره یه وقتی میدونی خودت که چه موقع عیبشو بگی. میگه این عیبی که تو به برادرت میدی هدیه است، به خاطر اینکه ما افرادی داریم بعضیا جرأت نمیکنن عیبش بگن، مثلا تو فلان عیبو داری، همیشه اون عیبو دارن. انسان خیلی مشکله، انسان باید خیلی رو خودش کار کنه که همه عیباشو بفهمه. خیلی موقع ما عیوبی داریم، هر کس از ما عیبهایی داره که اصلا متوجه نیست. طرف میاد میگه تو فلان عیبو داری، البته این با این برداشت نشه که الان بگردیم دنبال عیبای مردم، دنبال عیبای کسی. توی یه روایت دیگه اومده که خوشا به حال کسی که عیبای خودش مشغول کنه خودش از عیبای دیگران. یعنی بنا نیست هر کی عیب جویی کنه نسبت به کسی دیگه، ولی یه عیبی رو بالاخره توی یکی میبینه، نه اینکه میره دنبالش ببینیم فلان چه عیبی داره، ولی یه عیب واضحی، یه عیب تقریبا آشکاری رو تو طرف میبینه، از باب خیرخواهی نه از باب عیب جویی، از باب جستجو، از باب تجسس، از باب خیرخواهی و نصیحت میگه که فلانی مثلا تو فلان عیبو داری، یا اونجوری نه، مثلا فرض کنید یه کاری کرده، بعد میتونید یه جریان تعریف کنید، بگید من یه رفیق داشتم مثلا فلان کاری کرده بود، من بهش گفتم اینجوری نکن و اینا، یا برگرد بگید اگه مثلا اینجوری بشه به نظر شما بهتر نیست، با یه بیانی که شگردی که خودتون دیگه اونو باید پیدا کنید. ولی با این حال امام صادق علیه السلام میفرمایند که بهترینه و محبوب ترین برادران نزد من کسی که عیبای منو به من هدیه بده. اینم یک روایت. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما رسیدیم به درس دوم، از درس ثانی، حد الاسم والفعل و علاما تهما. کلمه حد تو لغت به معنی محدود کردنه، کلمه حد تو لغت به معنی محدود کردنه. چرا به حد میگن حد؟ حد تو لغت یعنی محدود کردن، تو اصطلاح یعنی تعریف کردن. آره مصدره. حد یعنی محدود کردن تو لغت. تو اصطلاح یعنی چی؟ تو کتابای مثلا نحوی، مثلا منطقی، وقتی حد میگن حد یعنی تعریف. حد یعنی تعریف. چرا به حد میگن، به تعریف میگن حد؟ چون تعریف که میکنی محدودش میکنی. فرض کنید طرف مثلا لفظ رو نمیشناسه، نمیدونه لفظ چیه، فکر میکنه به بخاری هم لفظ میگن، فکر میکنه به کتاب هم لفظ میگن، نشده دیگه، عربیه، لفظ عربیه، نمیدونیم چیه، لفظ رو نمیشناسه. ما براش تعریف میکنیم. وقتی میگیم صوتیه که از دهن خارج بشه و تیکه برای یکی از مخارج دهان کنه، محدود کردیم. یعنی گفتیم همین فقط میگن لفظ. دیگه صوتی که از دهن خارج نشه رو لفظ نمیگن، غیر صوت و دیگه لفظ نمیگن. صوتی که حتی از دهن خارج بشه و تیکه بر مخرج دهان نکنه رو لفظ نمیگن، محدودش میکنیم. پس خلاصه حد تو لغت یعنی محدود کردن، تو اصطلاح یعنی تعریف. چرا به حد میگن حد؟ چون با تعریف کردن ما اون به اصطلاح چیزی که میخوایم تعریفش کنیم محدود میکنیم، یعنی دائرهشو میگیم. حد گفتم لفظ مثلا طرف میکنه به همه چی لفظ میتونه بگه، نه یه دائره میکشیم بگیم فقط به این میگن لفظ، محدودش میکنیم دیگه، به چیز غیر این دیگه لفظ نمیگن. مصدر دیگه مثل ضرب، حدد ادغام شده بر وزن فعل مصدر. خب حالا ما چی میخواییم بکنیم؟ ما میخواییم حد اسم بکنیم. حد اسم یعنی چی؟ حد اسم یعنی تعریفه. خب ایشون تعریف میکنه، تعریف اسم. خب چی نوشته؟ نوشته کلمتون تدلو بلوز، هم این خود کتاب ما اضافه کردیم، بلوز علا معنی فی نفسها غیر مقترن به احد دل از منت سلاس. خب دیگه مشخص. ببینید ما اینجا چند تا مطلب داریم. یکی اولین مطلبی که ایشون تو تعریف اسم آورده کلمه است، بعد کلمه تدلو رو آورده، بعد کلمه بلوز رو آورده، بعد کلمه معنن فی نفسه ها رو آورده، بعد غیر مقترن رو آورده. ما الان 5 تا مطلب باید توضیح بدیم. بعضیش خیلی راحت روونه توضیح دادیم، بعضیشی که محتاج به توضیح داره. خب کلمه، خب توضیح نمیخواد. بگیم اس چیه؟ کلمه. اس کلمه. خب کلمه رو همون لفظون وضع لمعنا مفرد، اینو چون توضیحش دادیم اینجا دیگه احتیاج نداریم. وقتی میگیم کلمه، کلمه گفتیم چند اسمه؟ اسم و فعل و حرف. طرف اسم هنوز نمیشناسه، ما میگیم کلمه. کلمه یعنی کتاب نیست، یعنی پوشیدنی نیست، خوردنی نیست، در نیست، دیوار است، کلمه است. پس کلمه میگیم یعنی غیر همه غیر کلماتو خارج میکنه، اینا ستاش میاد تو قضیه. تا حالا به یکی میگی اسم کلمه است، اینقدر میفهمه که یا اسم یا فعل یا حرفه، نمیدونه کدومه. بعد میریم سراغ قیدای بعدی. این از کلمه میگیم آقا یک کلمه ایه که دلالت میکنه به وزن. خب دلالت یعنی چی؟ تعریف دلالت اینه، دلالت یعنی دلالت حالتی در لفظ که هر وقت اطلاق و استعمال شود معنای اون به ذهن می آید. دلالت لفظ البته داریم معنی می کنیم. اینو من یه توضیح از خارج بدم مختصر، البته اجمالا گفتیم قبلا. ببینید دلالت، ما میگیم دود بین آتیش و دود، یادتونه چه رابطه قرار دادیم؟ آتیش چی شد؟ علت. دود چی شد؟ دلیل. چه صیغه‌ایه؟ صفت مشبه هست. دلیل. دلیل راه ما. مصدر چیه؟ مصدر دلیل چیه؟ دلالت. اون دلیل، دلالت همین دلیله دیگه. دلالت. مصدر دلیله. خب؟ دلالت همین دلیل. ببینید ما وقتی میگیم دود دلالت میکند بر آتیش، یعنی وقتی دود را میبینیم ذهن منتقل میشه به آتیش. این تو طبیعت اینجوریه. وقتی میگیم مثلا اینجا یه رد پای دلالت میکنه بر کسی که اینجا گذاشته، یعنی اینو که ما میبینیم ذهنمون میره به طرف یه موجود جاندار، حالا انسان یا حیوان. وقتی من میام تو اتاق مثلا اینکه نابینایی بیاد تو اتاق، میبینه حرارت هست تو اتاق، خب پی به چی میبره؟ پی به بخاری میبره، یا پی میبره که هوا گرم مثلا، پی به علتش میبره. پس انتقال ذهن از یه چیز به یه چیز دیگر رو میگن دلالت. حالا تو لفظم اینجوریه، دلالت یعنی وقتی لفظ من میگم، وقتی میگم مثلا میگم کتاب، وقتی میگم کتاب، شما کتابی که میشنوین این راهنماییتون میکنه به یه معنایی، چون قبلا به شما گفتم که کتاب یعنی این. یادتونه اون دیروز توضیح دادیم گفتیم وضع چجوری بوده دیگه، گفتیم وضع یعنی این که اومدن اینو در مقابل اون قرار دادن تا دلالت کنه. همیشه وضع قبل از دلالته. من میام میگم آقا کتابو من در مقابل این قرار دادم که چی بشه، که هر وقت کتاب گفتم شما این به ذهنتون بیاد. این که هر وقت من کتاب بگم شما این به ذهنتون بیاد میشه دلالت. این که هر وقت من زید بگم شما فلان شخص به ذهنتون بیاد میشه دلالت. پس دلالت حالتی در لفظ است که هر وقت اطلاق و استعمال شود، هر وقت گفته شود، معنای آن به ذهن بیاید. خب این به شرطی کسی که میدونه. مثلا شما میدونید ابریق یعنی چی؟ نمیدونید. پس وقتی ابریق من میگم ذهنتون به جای منتقل میشه؟ نمیشه. نمیشه. چرا؟ چون عالم به وضع نیستید. چون من به شما هنوز نیومدم بگم ابریق من در مقابل چی قرار دادم. پس شما الفاظی رو منتقل به معنیش میشید که میدونید این در مقابل چی قرار داده شده. وقتی کتابو میدونید به این میگن کتاب. وقتی کتاب گفتم منتقل به این میشید. پس حالتی در لفظ که هر وقت لفظ اطلاق و استعمال شد معنی میشه این دلالت. خب کلمه ای که دلالت میکند، خب دلالتش چه شکلیه؟ ببینید دلالت دو جور داریم. یه دلالت با قرینه داریم، یه دلالت به سبب، یه دلالت به سبب قرینه داریم، یه دلالت به سبب وضع داریم. این دلالت به سبب وضع راحته، همین مثالی که الان زدم همونه. وقتی من میگم کتاب، کتابو در مقابل این قرار دادم، کتاب میگم شما این به ذهنتون میاد. حالا من یه سوال از شما بپرسم. من میگم، من دارم میگم رأیتو اسدن، شیری را دیدم، شما چی به ذهنتون میاد از شیر؟ نه بالاخره چی به ذهنتون میاد؟ سه چهار، منظورتون سه چهار تامون شیرای یه شیر به ذهن، شیر به ذهنتون میاد، یه مفهوم به ذهنتون میاد. اون مفهوم چیه؟ همون حیوان درنده‌ای که تو جنگل هست، اون به ذهنتون میاد دیگه، درسته؟ خب وقتی این من میگم اسد شیر به ذهنتون میاد، اون شیر جنگلی به ذهنتون میاد، این دلالت میکنه به اون شیر یا نمیکنه؟ دلالت میکنه دیگه. گفتیم دلالت یعنی همین که من اسد میگم اون به ذهن میاد. اما چجوری دلالت میکنه؟ وضع شده، یعنی اسدو گفتم، از اول اسدو به این شیره من در مقابل این گذاشتم، هر وقت اسد میگم این باید به ذهن بیاد. ولی من میگم دیدم شیری را که شمشیر میزد. وقتی این جمله رو میگم شما چی به ذهنتون میاد؟ وقتی کل جمله رو میشنوید، مثلا یک مرد شجاع به ذهنتون میاد، آدم به ذهنتون میاد دیگه، شیر جنگلی به ذهنتون نمیاد، چون کسی که شمشیر میزنه شیری. منتها خب یک مرد شجاع به ذهنتون میاد که چرا بهش گفتیم اسد؟ چون انقدر شجاع بوده ما گفتیم مثل شیر داره شمشیر میزنه. این آیا الان ببینید اسد دلالت بر شیر جنگلی می کند، اسد دلالت بر مرد شجاع می کند، به نظر شما این نحوه دلالت با این نحوه دلالت فرق نمی کنه؟ فرق می کنه. یکیش به خاطر این، اولی به خاطر وضعه، یعنی خود لفظ رو که میشنوی وضع شده در مقابل اون. اما این دومی به خاطر قرینه، یعنی ما از شمشیر میزد میفهمیم که اسد یعنی مرد شجاع، و الا شمشیر میزد نبود ما میفهمیم همون شیر جنگلی رو میگه. ما اسد دلالت بر، یعنی قبل از اینکه شمشیر بزنه ما میگیم اسد رو گفتن یعنی شیر جنگلی، ولی شمشیر میزد رو گفتیم نه، اینجا اسد مجازن استعمال کرده در اون مرد شجاع، چون شمشیر میزنه شجاعت داره، بهش گفتن شیر، دیدم شیری را که شمشیر میزد، یعنی همون مرد شجاعی که مثل شیر بود. پس دلالت گاهی به سبب قرینه است، گاهی به سبب وضعه. وقتی میگیم اسم کلمه‌ای که دلالت میکند به خودی خود و به وضع دلالت میکند یا نه، با قرینه دلالت میکند، به خودی خود دلالت میکند، یعنی با وضع. یعنی وقتی من زید رو وضع کردم برای همین اسد، اسد رو من اول وضع کردم برای شیر جنگلی، من با مرد شجاع کاری ندارم. اگر به مرد شجاع میگم به خاطر شباهتشه، تشبیه میکنم، مجاز میگم. پس اسم کلمه‌ای که دلالت میکند، یعنی ذهن وقتی اون کلمه رو میگه منتقل میشه به این معنی. منتها چجوری دلالت میکند؟ باش پای سببیته، به سبب وضع. یعنی بالاش میتونی بنویسی نه به سبب قرینه، خلاصش میشه دلالتش به سبب وضع، نه به سبب قرینه. تا اینجا ابهام هست؟ اگه سوالی هست بپرسید. خب این از این سه تا لفظش مشخص شد. بریم سراغ دو مطلب دیگه. پنج تا مطلب توی تعریف است. مطلب چهارم، این دو تا مطلب مهمن. معنای فی نفسه. دیروز گفتیم بالای فی نفسه چی بنویسید؟ مستقل. خب معنای مستقل. ببینید مستقل، معنای مستقل. معنای مستقل یعنی چی؟ معنای مستقل یعنی معنایی که برای فهمیدن آن معنا احتیاج به چیز دیگری نداریم. سه تا مثال بزنم. کتاب، ضربه. دو تا مثال. شما وقتی میگی کتاب، من میگم کتاب، وقتی میگم کتاب شما معناشو میفهمید یا نه؟ نگید چه کتابی، نگید کتاب چی، خود کتاب معناشو میفهمید یا نه؟ خود کتاب معناش، یعنی وقتی من میگم کتاب شما ذهنتون میره به این، حالا چه کتابی و کتاب چی شد و اینا کار، این مطالب بعدیه. خود مفهوم کتاب برای فهمیدن آن معنا، یعنی خود آن معنا یا اصل معنا، اصل آن معنا، احتیاج به چیز دیگه نداریم. وقتی میگم زد شما نمیفهمید من چی میگم، یعنی معناش خود به خودی خود مستقله. یعنی وقتی میگم ضربه شما میگید زد، حالا کی زد، کجا زد، اینه یه مطالب بعدی. در حد فهمانه، یعنی تو نحو مقدمه تو فکرم اینجوری گفتم، در حد فهمیدن معنای لفظ. اما وقتی من میگم من شما میگید معناش از، از ببینید کلمه از وقتی ما میگم شاید یه معنایی به ذهنتون میاد. ما نمیگیم مثلا تو حرف که میگیم آقا جون اسم معنا دارد، فعل معنا دارد، حرف هم معنا دارد. چون اگه معنا نداشت کلمه نبود. حرف و اسم و فعل این سه تا معنا دارند، اگه معنا نداشتن که لفظ وضع لمعنا، یعنی معنا دارد. پس سه تاشون معنا دارند. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که این دوتا معناشون مستقله، معنا دارند و مستقل، این معناش غیر مستقله. یعنی چی معناش غیر مستقله؟ یعنی این که وقتی من میگم از برای فهمیدن خود معنای من احتیاج به یه چیز ضمیمه ای دارم. یعنی وقتی میگم از احتیاج به مثلا از کجا، اون کجا رو باید بیاری تو معنا. مثلا همینقدر بگم از مدرسه معناش فهمیده میشه. یه از مدرسه چه اتفاق افتاد کار نداریم ها. اینو باید یه کلمه مدرسه بهش ضمیمه کنم. یه کلمه مدرسه بهش ضمیمه کنم. خب؟ تا معنا بده. این معلومه که خودش به خودی خود معنا دارد ولی معناش مستقل نیست. یعنی تو ذهن شما از سر پا وای نمیسته. باید یه چیزی ضمیمه کنی. از کجا؟ شما اینو برام معنا کنید. خب به معناش چیه؟ با به. خب به چی؟ اون چی چیش میخواد ادامه شه؟ یا الا. این نتیجه میگیریم که حرف معنای حرفی معنا دارد ولی معناش مستقل نیست. یعنی در فهمیدن من شما یه برعکسش کنید، معنای مستقل یعنی معنایی که برای فهمیدن اصل آن معنا احتیاج به چیز دیگری نداریم، ولی معنای غیر مستقل میشه معنایی که برای فهمیدن اصل آن معنا احتیاج به چیز دیگری داریم. اینم از اصطلاح معنای مستقل. حل تو اینجا؟ حالا من یه سوال بپرسم، مثلا شما من میگم فوق، فوق یعنی بالا، به نظر شما مخی من میگم فوق یعنی بالا، بالا برای اینکه خودش اصل منش مفهوم بشه احتیاج به چیز دیگری داره یا نداره؟ چی احتیاج به چی؟
بالای چی؟
بالای
چی؟
خب وقتی من میگم مثلا مدرسه احتیاج به چیز دیگه ای داره یا نه؟
مدرسه.
پس مدرسه کی؟ مدرسه چی؟ احسن. پس منظور ما این نیست، ما هر چی بگیم شما میگی مثلا میگیم کتاب، کتاب چی؟ مهم این نیست که اون بگه معنیش ناقص کتاب چی و کجا و اینا رو نمیخوایم بگیم، اون موقع همه میشن هر این که نمیخوایم اینو بگیم. که منظور این که خود فوقو که شما میشنوید بالا، یک مفهوم بالا، یک مفهوم پا سرپایه، مفهوم بالا بالا قشنگ خودش معنا میده، یعنی به این معنی که درسته ممکنه بالای چه چیزی باشه ولی بالا بودن و فوقیت و اینکه یه چیزی ممکنه بالا قرار بگیره این مفهوم مفهوم پابرجاییه، احتیاج به چیز دیگه‌ای نداره. بله برای اینکه قشنگ معلوم بشه که بالای چی رو می‌خوایم بگیم اون می‌خواد، اما از اینجوری نیست. خود من از چون یه حرفه، این حرفو بر رفت اومدن، معنی مستقل ندارن. به این معنی که بیایم بگیم مثلا این شما بگین خب منم همون حرفو تو ازم بزنیم دیگه، من یعنی از همینجوری پابرجا سوزه. واقعا از تو ذهن شما پابرجا معنا داره، اونی که تو ذهن شما میاد معنا، اما مستقل نیست. ما نمیگیم معنا نداره که بگیم من یعنی هیچ، من همون یعنی از، ولی پابرجا نیست. من بیشتر از این دیگه نمیتونم توضیح بدم. چرا؟ چون تخصصی میشه این بحث. این اصلا فهمیدن معنی حرف مشکله. این بحثاش اینا شما 12 سال 13 سال که تو حوزه باشید 13 سال این بحث ادامه داره. از جمله بحثایی که از پای اول میخونن تا در آخر درس خارج. هی تو درس خارج یک ماه اینو مطرح میکنن. از جمله بحثای پیچیده است. دیگه در همین حد بیشتر من نمیتونم توضیح بدم. بعد پای 4 که خوندید یعنی یه مرتبه متوسطشو میفهمید، دقیق‌تر میفهمید چه شرایطی داره. بعد تو اصول هست، فقه هست، منطق، همه جا بحث شده. یه بحث پیچیده ایه که الان در حد هدایه همینقدر کافیه، همینقدر که تو ذهنتون باشه کافیه. بعد رفته رفته اینا این باید پایه بشه برای فهمای بعدیتون. حالا یه کمی هم بگید من دیگه بهتری نمیتونم بیان کنم، حالا اگه کسی دیگه رو پیدا کنی که بتونه بهتر بهتون تفهیم کنه خوبه، حالا دیگه همینقدر کفایت میکنه. خب این معنی مستقل، اما غیر مقترن، مقترن گفتیم همراه. خب احد از زمانهای سگانه چیه؟ ماضی و حال و آینده، استقبال. خب شرط دوم چیه؟ ببینید کلمه که گفتیم اسم و فعل و حرف و شامل شد. خب علا معنن فی نفسه ها رو که گفتیم چی رفت بیرون؟ حرف رفت بیرون. غیر مقترنن به اهل الازمنه رو که میخواییم بگیم چی میره بیرون؟ فعل میره بیرون. چرا فعل میره بیرون؟ چون فعل زمان دارد، اسم زمان ندارد. غیر مقترن به اهل الازمنه یعنی زمان ندارد. کتاب زمان داره؟ زید، نمیدونم ضرب زدن، اینا زمان نداره. ببینید من دیروز یه تعبیری به کار بردم، نگفتم زمان دارد یا ندارد، بهترش بگیم که زمان را میرساند یا نمیرساند. چون زمان دارد، زدن بالاخره در یه زمانی باید رخ بده یا نه، کتاب در یه زمانی هست یا نه، زید در یک الان مثلا حضرت موسی علیه السلام بگیم یه زمانش ماضیه، این مراد نیست. خود کلمه موسی زمان میرسونه؟ این که حضرت موسی در گذشته بوده اون یه مطلبه، این که خود کلمه موسی زمانو برسونه یه مطلب دیگه است. پس کلمه میرساند همراهم یعنی همین، یعنی که میرساند زمان از خارج ما میدونیم. ظاهر ضارب یعنی چی؟ زننده. کی میزند؟ الان یا دیروز یا فردا. ساکته، خودش ساکته. ضارب میگه ممکنه الان، ممکنه دیروز، ممکنه فردا بزنه، ساکته. اما نگاه کنید ضربه، زد، تو خودش زمان هست، میفهمونی که کی میزند، خواهد زد. اصلا این تو خودش، اینو وقتی میگیم طرف میفهمه کی.
پس منظور ما از اقتران یعنی اینی که زمان رو حتی نگاه کنید خود شب.
خب حالا این بماند.
اینا پس ببینید، اینا زمان رو، اینا زمان دارن ولی زمان رو نمی‌رسونن. پس ما غیر مقترن دو تا مطلب باید تذکر بدیم. یک، مراد این است که زمان رو نمی‌رسونن ولو زمان دارد. این یه مطلب که مهمه. یعنی منظور ما که میگیم مقترن و همراه به یکی است زمان نیست، اینه که زمان را نمیرساند. خودش زمان داره. زدن که در یه زمانی بالاخره باید بشه دیگه. الان من زمانم حاله اینجا. حضرت موسی علیه السلام زمانش گذشته. مثلا اون آیندگانی که میان زمانشون آینده. اینا که نمیرسونه. کلمش خودش میرسونه یا نه. مراد اینه که زمان را نمیرساند ولو زمان دارد. خب مطلب دومم اینه که شما به نظر شما لیل زمان داره یا نه؟ شب.
خب گذشته خود کلمه ماضی اسم فاعل زمان داره یا نه؟
اینا باید اون موقع فعل باشه؟ خب الان ببین اینا معانیشون مستقله. خب همراه با زمان هم هستن. خب اون که درسته، ولی فعلا طبق این تعریف داریم میگیم، اون یه بیان دیگه است. ما الان فعلا میخوایم بگیم دلالت بر معنی مستقل میکنه، همراه با زمان هست یا نه. خب لیل مشکلش اینه که دلالت بر سه زمان نمیگه، کس زمان نمیکنه. ببین دیشب هم شب بوده، امشب هم شب، فردا شب هم شب، دلالت بر یه زمان نمیکنه که
شب، چون
نه منظور نیست. ببین وقتی ما میگیم به احد العظمت ثلاثه یعنی یکی از سه زمان. شب ما گذشته است یا حال یا آینده؟
شب.
شب شب دیگه، شب از ساعت 9 تا مثلا صبح میگن شب. حالا دیشب باشه نداره دیگه، زمان نداره. خود دیشب بگه دیشب، اون موقع میاد تو ماضی، اون موقع میاد تو ماضی. این مشکلش اینه که لیل یکی از زمان داره. اما ماضی چی؟ ماضی اینه که ببینیم مراد از همراهی با با معنا، همراهی زمان با معنا این است که آن معنا در یکی از سه زمان اتفاق بیفتد.
اینم دو مطلب. ببین ضربه که من میگم یعنی
معناش چیه؟ زدنش در زمان ماضی رخ داده. یضربو میگم یعنی زدنش در زمان حال رخ میده، اتفاق میفته. اما وقتی میگم ماضی گذشته یعنی گذشتنش در زمان ماضی رخ میده، یا همون معناش فقط گذشته است؟ یعنی دو تا معنا داره که این تو این زمانه خودش یه معنا بیشتر نداره، اونم گذشته است. آیا کلمه ماضی، خود کلمه ماضی اسم فاعله، خود کلمه ماضی، ماضی یعنی گذشته، چیزی که گذشته دلالت میکنه یه کاری در گذشته رخ داده یا نه، خودش اسم برای گذشته است. کدومه؟ وقتی ما میگیم همراه باشی یعنی این که تقریبا همون چیزی که شما گفتی میشه، یعنی این کار در این زمان اتفاق بیفته. اما تو ماضی اینجوری نیست که یک کار جدا داشته باشیم، یه زمان جدا داشته باشیم که این تو این اتفاق بیفته. مراد نیست، اون دیگه بهش همراهی نمیده. یه معنی بیشتر داره ماضی، ماضی گذشتن، گذشته. اما ضربه دو معنی داره، یعنی زدنی که در گذشته بوده. کجا
جای قضیه چی میشه؟ شما یه کلمه من بگو. ببین شما 10 تا جمله به من، شما داری داستان رو من تعریف می‌کنی. 10 تا جمله داری میگی. ما سر کلمات به شما یه کلمه، کدوم کلمه ای که تو این جمله شب؟ همین شب دلالت بر چی؟ ماضی میکنه یا حال یا گذشته؟
ماضی.
پس امشب امشب شب نیست. امشب شب نیست.
خب من
نه میخوام میگم شما میگی شب یعنی ماضی، یعنی امشب بهش شب نمیگن، یه چیز دیگه میگن.
همین
شما فردا شب بهش شب نمیگن. بابا شام ان شاء الله میام. شما من
نه
شما
سوال میکنید من چه زمانی بیام؟ زمانشو
میگید
شب. اون زمانی شب و زمان داره.
احسن. ببین ایشون میگه شب زمان داره، ما که نگفتیم زمان نداره. ببین گوش بده، ما که نگفتیم شب زمان نداره که، ما گفتیم خود شب زمان ماضی یا حال یا استقبال را میرساند یا نه. یعنی شب وقتی من میگم شب میفهمونه گذشته رو میگم یا حال رو میگم یا آینده، اینو میفهمونه؟ نه اینو میفهمونه یا نه. ببین وقتی من میگم شب، شما دیشب به ذهن بیاد یا امشب یا فردا شب؟ آفرین، هیچ کدوم. پس یکی همون ستا رو نمیفهمونه، تموم شد دیگه، فعل اسمه. خب امشب بگی خب حال میشه، اون موقع میاد داخل در این یه اون دومی. ببین اول رو دومی اشتباه نکن. ما یه موقع اون ساعتشو کار نداریم که. ببین شب از ساعت مثلا از ساعت 7 شب تا 7 صبح مثلا میگن شب. خب ما ساعتشو کار نداریم که، مناقشتر مثال نه به بالا وای ما هم نیست این مقالته نه. نه روش کمی فکر کن، اشکال نداره سوال. ببین گوش بده، شب که ما میگیم شما میگه آقا جون ببین ما تعریف اینجوری میکنیم، میگیم روز. وقتی ما میگیم روز، روز دلالت بر حال یا گذشته یا آینده میکنه یا نمیکنه؟ سوال من اینه. همین دیگه، نگفتم خود روز وسط
تمام.
نه عربی نه استعمال کرد. عرب مثلا میاد میگه امروز یا فردا، مثلا فردا یا پس فردا یا دیروز، اونا رو با قرینه میشه فهمید. حالا روش فکر کنید یه کمی. ببین کتابو نگاه کنید. حالا روش فکر کنید، مشکل نداره اگه سوال بود باز میپرسید. حد الاس. اینا رو البته دقیق بخوای بخونی حد الاس مثل بعثله. نه دیگه، حد میتونه مبتدا باشه، انه خبرش باشه. انه خبرش باشه. تعریف اس مبتدا این است که فلان، اما انه بشه خبرش. این میده چه؟ انهو به یه اعتبار غلط نیست. این ایشون خواسته حد الاسم و باز مبتدا خبر بندازه، مثل اونجایی که گفتیم مثلا گفته هازا حد الاسم تموم، بعد انهو بسم الله اول کلام اینجوری، اونم غلط نیست. ولی دیگه کاش اینجوری نمیدهش. حالا میگم چون تغییر دوزه جامعه مقدمه چجوری الان عبارت ادامهش نه اونجا طبق اون عبارت مثلا اونجوری که گفته انهو باید بخونی. آره انهو، چون خبر انه میاد یادتون باشه دیگه، تو خبر گفتیم انه میاد، یعنی انه و انه در مقام خبر که تعبیر مفرد میشه انه میشه. خب حد معنی تعریف حد دوله، همزه وصل میده مثل بعثلت میشه. حد دوله انهو یعنی اون اس کلمتون یک تدلو دو. خب دلالت میکنه، دلالتش چه شکلیه؟ به سبب وزن یا قرینه؟ بلوسته. میدونی چرا بلوست تو جامعه مقدمات نیست؟ میدونی تو کروشه چیز گذاشته؟ این به خاطر اینکه اگر هم نمیگفت اشکال نداشت، چون وقتی میگن دلالت ذهن اول میره سراغ دلالت وزن، یعنی ناخودآگاه ذهن میره که دلالت به وزن، اینکه دلالت به قرینه باشه اونو باید بگن، یعنی میشه گفت میشه نگفت. حالا گفتنش بهتره که مثلا انسان اشتباه نکنه، ولی نگفتنش هیچ مشکلی نداره. برای همون تو جامعه مقدمه نیست، این بلوز خودش اضافه کرده. حالا واضح‌تر بشه قضیه. کلمتون یک تدل دو بلوزه علامعن فی نفس اون کلمه، بر معنایی که در خود کلمه است. در معنایی که در خود کلمه است، یعنی به خودی خود و مستقلا معنا میده، منظور اینه. خب اینم 3 4 غیره گذاشته، حال گرفته از معنایشون. ولی ما غیره هم میتونیم بخونیم، نه غیره که نه، معنا مجروره درو. در هر حال غیر مربوط به معنا میشه، یا صفت معنا، معنا مجروره دیگه، اعرابش تقدیری، علا معنین بوده. غیره بخونی صفت معنی میشه، غیره بخونی حال میشه. منتها حال از مجرور رو همه اجازه نمیدن. خود غیر هم همه جا صفت نمیاد، باید دو طرفش مثل غیر المغضوب علیهم. چی؟ حالا بالاخره این غیره هم میتونید بخونید. من داشتم فکر میکردم ببینم چجوری میشه کنم. حالا غیر مقترنه، این که ایشون که اعراب نصب گذاشته حال گرفته، حال از معنا. ببین معنیش میشه دلالت میکنه بر معنایی در خود کلمه در حالی که مقترن نیست. اما اگه صفت بگیری اینجوری میشه، دلالت میکنه بر معنایی در خود کلمه، معنایی که این چنین صفت دارد که غیر مقترن است. فرقش دیگه خیلی نیست. حالا غیر مقترن به عهد مقترن یعنی قرین، یعنی همراه به عهد العزمه ثلاثه. اون سه تا زمان چی هست؟ خب نمیگفتم میفهمیدیم دیگه، چهار تا زمان که نداریم. میگه همون ماضی حال استقبال رو میگم. اعنی، اعنی یعنی قصد میکنم، منظورم اینه. اعنی یعنی منظورم اینه، قصد میکنم، منظورم اینه که ما الان الماضیه و الحاله اینه مفعولاشن و الاستقباله، یعنی منظور من از سه زمان این سه تاست، نه و رجل و التاموشون. بریم سراغ مطالب بعدی، اینا دیگه راحته. این تعریف هایی که میبرد ما مشکل میشه. خب آقا ما حالا این تعریفش رو شناختیم، کسی تعریف اسم خوب بفهمه میفهمه قشنگ میتونه تشخیص بده، ولی برای اینکه همه ممکنه تو تعریف گاهی متوجه نشن، بعضی ها گاهی اشتباه کنن، ما خواهیم علامت بگیم. 10 تا علامت بگیم، شما از این 10 تا علامت بفهمید که، از این 10 تا علامت شما بفهمید که چی اسمه. علامات اسم، علامات اسم یعنی چی؟
علامت های
خب اون یعنی چی؟
نشانه
یعنی از کجا بفهمیم که
یه
از کجا بفهمیم که فلان کلمه اسمه؟ یک، بشود از آن خبر داد. ببین ضرب، بشود از آن خبر داد. ضرب زیدون، ضرب امرون، زیدون جا. شما این سه تا مثال فرقش چیه با هم؟ نه از جهت نحوی فرق این سه تا مثال چیه؟ خب ببین این جمله اسمیه، این دوتا فعلیه، بالایی معلوم پایینی مجموع. الان تو سه تا مثال ما از بذار اینم زیدش کنم راحت تر بشه. تو سه تا مثال ما از زید خبر دادیم یا ندادیم؟ تو بالایی خبر دادیم که جناب زید زده، تو پایینی خبر دادیم که جناب زید خورده، تو پایینی هم خبر دادیم که جناب زید اومده. منتها یکیش اینجا مبتداست، این مبتدا، یکیش نائب فاعل، یکیشم. پس وقتی میگم از آن خبر داد، اول ذهن سراغ چی میره؟ یعنی وقتی میگم بشود از آن خبر داد، ذهن میره سراغ مبتدا، چون میگم خبر. وقتی میگم خبر داد یعنی مبتدا بشه، یعنی یکی از علامت های اسم اینه که مبتدا واقع بشه. میگه نه منظور من این نیست، منظور من این که کلا میشه ازش خبر داد. از ضربه میشه خبر داد؟ زد آمد، که زد آمد، فعل از فعل میشه خبر داد؟ زد را دیدم مثلا، نمیشه خبر داد. تنها چیزی که میشه ازش خبر داد اسمه، نه حرف میشه ازش خبر داد نه فعل. این از ببین چی؟ ببین کتاب نرسیدیم که، میرسیم همین بشود اومدش. ببین از خارج نگاه کنید، پس بشود از اون خبر داد یعنی یا مبتدا یا فاعل یا نائب فاعل باشد. خاموش. دو چی؟ مرفوع چی؟ نه مفعول خبر ازش نمیده. تو ضرب زیدن مفعولم اسمه، زد زید را، از چی خبر دادی؟ از زدن زید خبر دادی؟ زدن یک کس دیگه، میگی زد اون کس زید را، از زدن اون خبر دادی. خوردن گفتیم، زرو بدیم. آره، اونو گفتیم. برای همین سه تاست فقط. دومیش آقا اضافه.
اضافه یعنی چی؟ یعنی مضاف شدن یا مضاف الیه شدن. اضافه منظور چیه؟
اسم میتونه
حالا مثل غلام زید
اسمه که فقط مضاف میشه یا غیر اسم مضاف میشه؟ نمیشه دیگه. غیر اسم مضاف نمیشه. اما مضاف الیه چی؟
هذا یوم ینفع الصادقین. این یوم چیه؟ ترکیبش چیه؟ یوم خبر و مضاف. این چیه؟ مضافون
فعل مگه نیست؟ مضاف الیه واقع شد. پس اینو خط می‌زنیم. منظور ما از اضافه مضاف. یعنی منظور ما از اضافه مضاف شدن. یعنی فقط اسمی که اضافه میشه. منظور نیست که فقط اسمی که چیز بهش اضافه میشه. منظور ما علامت دوم اسم اینه که اضافه شود. اینجوری معنا کنید. علامت دوم اسم اینه که اضافه شود و مضاف واقع شود. خلاصش.
علامت سوم راحته. الف لام تعریف سرش بیاد. شما میگه از ضربه
خنده داره نمیگی.
میگه علی از ضربه نمیگی. فقط میگی از ضرب، میگی از رجل، میگی از ضارب.
الف لام فقط سر اسم در میاد. الف لام سر فعل در نمیاد. اینم از دومی. از سومی ماژیکش پرقدرته که می پاک که میخوایی بکنیم به سختی میکنیم. ماژیک کم قدرتش کو؟ نه اون خیلی کم قدرت.
آره ما فشار کمتر بدیم کمتر
بدیم. اونم یه حرفی.
علامت چهارم جره. جر یعنی مجرور شدن.
خب نگاه کنید جر یعنی مجرور شدن. به نظر شما مجرور شدن چند مدله؟ خب بگو دو مدلش. درست گفتی ولی بگو نمیتونی همینجوری شانسی گفتی. نه
مجرور شدن حرف جر. خب مضاف الیه هم به مضاف میتونیم بگیم یا نه؟
او حاضر یامو یام فستادگین چجور بود؟ یام فامه مجرور نبود؟ چی کار کنم؟ خب محل مجرور بالاخره مجرور میشه دیگه. کتاب که دوتاشو گفته. البته جامع المقدمه دوتاشو نگفته. این کتاب دوتاشو مثال زده.
کتاب گفته هم به حرف جر هم مضاف. مثلا ببین غلامو باشه. مثلا بزی دن نمیگی بزربه. این غلطه. از این برم میگه غلام و زیدن نمیگی. خب اینجا ما هازا یامو یامفا صادقین
این مجرور هست یا نه؟
مضاف
الیه یامفا. نه یامفا مضاف الیه مجرور هست دیگه. پس اختصاص به اسم نداره که. دو راه داریم. یا بگیم کتاب مثالش اشتباه زده، این کتاب جا مقدمه درست نوشته، جر مراد همین اولیه. یا هم اگه بگیم مضاف، مرادمون از مضاف اینه که یعنی جر به اصطلاح اگه بگیم جر غیر محلی اون موقع اسمای مبنی هم شامل نمیشه. اینه که مشکل کتاب مثال زده. ببین کتاب اینجوری گفته. کتاب گفته جر چه به چون دو تا مثال زده. از کجا میفهمه؟ جر چه به حرف جر چه مضاف. ولی خب اینو وقتی میگن مضاف میشه اینجا کاش کتاب این مثال نمیزد. کاش همون حرف جر رو مثال زد. به خاطر اینکه تو فعلا مضاف مضاف الیه واقع میشه. ببین هازا یوم ینفع الصادقین الان این مضاف الیه ما داریم علامتهای اسم رو میگیم. میگیم آقا اسم مجرور فقط اسمه که مجرور میشه. ف فعلا مجرور میشه. البته یه جواب داره، اون جوابو بگم چیزه که اون بعضی ها میگن که نه اینجا، اینجا هم که تو میبینی مضاف الی فعل در حقیقت نه، در حقیقت اسم مضاف الی. حالا شاید کتاب، ولی بهتر بود ننویسین کتاب غلطه ها، این توجیه داره، ولی بهتر بود اون مثال دومه رو نمیزد، همون جر رو به حرف بزنه. حالا شما همونجوری که کتاب نوشته بنویسین. خب این چهار علامت پنجم تنوینه.
استاد ما بگیم چند تا تنوین داریم؟
چند تا؟
استاد چهار
تا. پنج تا داریم.
چهار تا شما بگیم
چیه؟
تمکین.
خب
تنکیر ایور مقابل
مثلا این چهار تا تو اس فقط میاد. پنجمی که تنوین ترنم باشه فقط اینا در اسم میاد، در فعل نمیاد. نه نه، فقط یه تنوین میگیری که اونو ما کار نداریم. تنوین، تثنیه، خب تثنیه و جمع، شیش و هم تثنیه و جمع. به نظر شما فعل تثنیه و جمع بسته میشه؟ این تو صرف خوندین رو ببینید، این تثنیه و جمع، زیدان، زیدون. به نظر شما فعل تثنیه و جمع بسته میشه؟ یزربانه و یزربونه پس چیه؟ اینو تو صرف خونی باید گفته باشه. اینجا بابا فعل که نمیخواد بگه دوباره زد، که دوباره میزند. این تثنیه اینه مربوط فاعله، علامت فاعله. اینجا هم قیافه شدن گول میزنه، فکر میکنه فعل تثنیه و جمع بسته شده. این در حقیقت فاعله که میگه دو نفر زدن، سه نفر زدن، نه اینکه دوباره زد. فعل تثنیه و جمع بسته نمیشه. هشتمی هم نعت صفت، یاد چونه گفتیم به صفت نعت هم میگن، کتاب داره نعت صفت که مثلا مثل قرآن مجید میگن. هشنوه میشم تصغیر. الان رجعی شما ضربه رو میتونی مستقرش کنی؟ نمیشه که ضربه یعنی زد، زرعیبه یعنی کوچولو زد، نمیشه. صفتشه قرآن و مجید، در دو قرآن و مجید. ده همیش هم چیه؟ ندا. جن یا زید، ای زید، میتونی که یا ضربه، ای ضربه، ای یزربو، ای نمیدونم ازرف، نمیشه گفتی. خب چی؟ تثنیه و جمع جوابش؟ یعنی این که فقط اسمه که مثنا میشه، فعل مثنا نمیشه. بعد تو یزربانم در حقیقت اون اسمه که مثنا بسته شده. یه لحظه بشینید من سریع بخونم. ببین ببین من مثالاشو این 10 تا علامت اینجا نوشته. این یستهل اخبارو ان، یعنی بشه یسته پرسید، یعنی چی یسته؟ یعنی بشه ازش خبر داد. اضافه دو آره دیگه، صحیح باشد، درست باشد، بشود. دخول لام تعریف سه، مجرور شدن چهار. دو تا مثال زده، یه مجرور به حرف جر، یه مجرور به اضافه. تنوینم پنج، تثنیه مشخصه، جمع مشخصه، نه یعنی صفت، تصویرم که مشخصه. ببین عبیدک، عبیدک یعنی بنده کوچک تو، عبد یعنی بنده، عبیدک که بنده بود. ندا یا الله، فن کل حاضر من خواست له. اگر از این اینا مثالی که تو پرانتز زده از احادیث و اینا آورده، اگه سوال از این احادیث داریم بپرسیم، منتها من دیگه فرصت نشد معنا کنم. چی؟ نه تنیس صفت. گفتیم اسم دیگه صفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگه از این چیزا سوال دارید بپرسید، معانی این احادیث.